أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله ادله حرمت رشوه رو بررسی میکنیم و به تفصیل سعی میکنیم دلائلی که یقال او یمکن ان یقال در این باره بهشون توجه بدیم. قبل از این که به این مسئله توجه بدیم، یه نکته رو بگیم و اون این که مطابق تعریفی که ما گفتیم، رشوه عبارت بود از اون مالی یا منفعتی که به مرتشی داده میشه، راشی به مرتشی میده که مرتشی کاری رو انجام بده به نفع راشی، در حالی که پول گرفتن برای این کار حرامه. حالا یا حرام است بل اصاله، مثل این که ظلم کنه، یا حرام است به سبب یک قرارداد شرعی، یعنی یک حکم شرعی، مثل این که شارع گفته قاضی نباید پول بگیره ولو برای حکم به حق، یا حرام است از باب حکم حکومتی. مثلا یک حاکمی آمده به مسئول شهرداری گفته شما برای اینکه کار مردم را بندازی نباید پول بگیری. خب این حکم حکومتی است، و حکم حکومتی هم در حکمی که حاکم اسلامی باشه واجب میشه اطاعتش و در نتیجه تخلفش حرام میشه. به این تعریف خیلی خوب توجه کنید، تعریفی بود که ما بهش استناد کرده بودیم و با این تعریف بحثمون رو پیش می بردیم. با توجه به این تعریف، اصلاً کار مرتشی اگر حرام نباشه، یعنی گرفتن پول، رشوه صادق نیست، و شاید به همین دلیل اگر کسی بگه که مثلا فرض بفرمایید در کشورهایی که حکومت اسلامی ندارند، شما اگر به یک مأمور دولتی پول بدید که کار شما رو به حق را بندازه، این چون گرفتن این پول بر اون مأمور دولت حرام نیست، ممکنه یک کسی شبهه کنه بگه اصلا رشوه نیست. ولی برای اینکه عرفاً این رو رشوه گفته بش میشه، ما در یه مقداری در دلیل توسعه باید بدیم به این بیان که بگیم که دادیم قبلا هم گفتیم رشوه عبارت است از اون پولی که راشی به مرتشی میده که مرتشی کاری به نفع راشی بکنه که بر او گرفتن پول در ازای اون کار ممنوعه. شرعاً او قانوناً، که اگر مواردی در حکومت‌های غیر اسلامی هم هست این صدق رشوه برش بشه. حالا حکمش چیز حلاله یا حرام بحث جای خودش. خب این نکته اول. نکته دوم، این که ما اساساً با توجه به این بحثی که در رشوه داریم، ادله حرمت رشا یعنی دادن رشوه رو بررسی میکنیم، چون دادن رشوه برای اینه که یک کار ممنوعی انجام بشه، پس اون کار فی حد نفسه حرام هست یا ممنوع هست. اگر محل بحث اینه که پول دادن چه حکمی داره، چون فرض بر اینه که اون کار در حکومت‌های اسلامی حرامه، حالا در غیر اسلامیش البته باید یک بررسی توش بعدها بکنیم. اولین دلیلی که در این مسئله اقامه شده بحث حکم مستقل عقله. ما در این مسئله البته این عنوان رو تقریبا هیچ کسی نیاورده، ولی در مباحث سال چهارم فقه یه بحثی رو مطرح کردیم از طرف امام که البته بعضی دیگه هم مطرح کرده بودند، که آیا اجاره بر حرام حرام یا نه، یعنی شما اجاره بکنید کسی را یا اجاره بشوید برای این که یه کار حرامی انجام بدید. مثلا فرض بفرمایید که خمر درست کنید، یا یه کار حرامی که در عالم هست مثلا ساختن بت، شما یه پولی بگیری بت بسازی، پول بگیری قمار بکنی، پول از خودت نیست، یه کسی میدونه شما خیلی خوب بلدی بازی کنی، میگه من پول میذارم تو بازی کن، یه مثلا فرض کن بابت هر دستی هم که بازی میکنی میبری یا میبازی مهم نیست یه میلیون بهت میدم، این حرامه یا نه؟ از زمره ادله‌ای که اونجا برش اقامه شده بود و حضرت امام اقامه کرده بودند بحث این بود که این عقلاً حرامه و حکم از مستقلات عقلی است، یعنی هم صغراش عقلی است هم کبراش عقلی است. به چه بیان؟ به این بیان گفتن آقا اگر کسی العیاذ بالله بیاد خودش یا خانوادهشو اجیر بکنه برای امر غیر اخلاقی، این عقل میگه این کار قبیح. چرا؟ چون میگه اون کار قبیحه، اجاره بر او هم قبیحه. پس عقل که ان به ما میگه چیزی که قبیحه اجیر شدن در او هم قبیحه، یعنی اگر باقی حرامه، حرام نگیم قبیحه، چون فعلا حکم عقل رو داریم میگه، عقل اگر باقی قبیحه، این که کسی اجاره بدهد یا اجاره بکند یا اجاره رو ایجاد بکند در باقی هم قبیحه. نه، خود حکم مستقل به قبح اجاره بر بقیه، اجاره بر قبیح. پس معلوم میشه هرچه قبیح هست عقل اجاره بر او را هم قبیح میداند. بعد میگن خب معصیت خدا هم قبیحه، عقلن معصیت خدا قبیح، وقتی معصیت خدا قبیحه، پس اجاره بر معصیت خدا هم قبیحه، و این حکم عقلیست. فرمایش امام رو بخونیم. میفرمایند یمکن الاستدلال على، صفحه چنده؟ 231. یمکن الاستدلال على حرمت نفس الاجاره، بر حرمت نفس اجاره استدلال شده، به قبح الاستیجار و الایجار. استیجار یعنی شما کسی رو به اجرت بگیرید، ایجار یعنی کسی خودشو به اجرت، خودشو به اجاره در بیاره، اجیر کنه. علا معصیت الله، قبحش عقلن قبیه پس شرعن حرام. فکما ان نفس الاستیجار والایجار للقبائح العقلیه قبیحون قبیحتون، به حکم العقل و العقلا. بعد مثال میزنن، هم حکم عقل هم حکم عقلاست، که این دوتا دلیل در حقیقت که ایجار شخص والعیاذ بالله نفسه او من یتعلق به من نوامیسه لارتکاب الفاحشه. کسی خودشو اجیر بده برای اینکه بغی بشه، یا از نوامیسش اجاره بده که بغی بشه، همونطور که اینجوره. فکما ان نفس الاستیجار للقبائح العقلیه قبیحتون کذالک هما، یعنی استیجار و ایجار، قبیحتان لمعصیت الله التی هی ایزن من قبائح العقلیه. دقت بکنید اینجا، معصیت الله اگر قبائح عقلیه لحاظ نشه، حکم از مستقل عقلیه خارج میشه، غیر مستقل میشه. فرق مستقل و غیر مستقل رو یادمون باشه. مستقلات عقلیه اون احکامی هن که هم صغرا هم کبراش عقلیه. مثل این که میگیم این ظلمه، ظلم حرامه. اینجا هم فهم ما از این که این ظلمه عقلیست، همین که ظلم حرامه، ظلم قبیح عقلیست. اما اگه گفتیم نه، مقدمه واجب واجبه، اما حالا چی واجبه؟ من چه میدونم، شارع باید بگه. این که هازا واجبون رو شارع بیان میکنه. نماز واجبه، ما که با عقل بهش نرسیدیم، اما مقدمه واجب واجبش رو عقل میگه. میگیم که این واجبه، بله، امر بشه مقتضی نهی از ضد عقلن، کبرا رو عقل میگه، اما حالا امر بشه چیه؟ شارع باید بگه. پس شما هر جایی صغرایی باید از عقل، از شرع بگیرید تا زمیمه بهش بشه، میگه غیر مستقلات عقلیه. اینجا نه، امام میخوان مستقلات عقلیه کنن، میگن معصیت خدا عقلن قبیحه، ایجار بر معصیت هم قبیحه. هرچه که معصیت الله حکم ایجارش قبیحه، خود ایجار عقلن میشه حرام. حالا اگر میخواید انطباق بدید روی یک چیز خاصی، البته غیر مستقل نمیشه ها، اگر بخواییم انطباق بدیم روی چیز خاصی، اینو باید بعدن بهش توجه بدیم. میگن نفس این که کسی ایجار بر معصیت الله بکنه، این میشه مستقل عقلی. خب حالا اما چه چیزی معصیت الله؟ این البته شاره باید بگم، میخواییم بگیم ایجار، حالا تطبیقش بر بحث ما هم بدیم. نفس اینکه کسی کمک کنه به یک حرمتی رو از بین ببرن، این میشه چی؟ نفس کمک بر حرمتی رو از بین ببرن که یکیش حرمت ارتشائه، حرمتی واقع بشود، حرمتی را از بین ببرن، احترامی را از بین ببرن، حرمتی واقع بشه، یعنی حکم حرامی واقع بشه. پس این میشه قبائل عقلی، کما ان نفس استیجار للقبائل عقلیه قبیحتون کذالک ما قبیحتان من القبائل عقلی. چرا؟ به خاطر اینکه معصیت الله از قبائل. فالمدعا، مدعای ما اینه ادراک العقل قبح ال قبح عنوان المعامله علی القبائل، عقل درک میکند قبح را، قبح چی را؟ قبح عنوان معامله علی القبائح را. معامله علی القبائح این روحم حرامه و انها واسطتون، این معامله بر قبائح عقل میفهمه لثبوت القبل نفس المعامله. چندین بار توضیح دادیم، اب نداره یه بار دیگه هم بگیم، بحث واسطه در ثبوت، واسطه در عروض. واسطه در ثبوت اصطلاحاً بهش میگن حیثیت تعلیلیه، واسطه در عروض میشه حیثیت تقییدیه. شما گاهی اوقات یه واسطه میاد با اسمش حکم واقعاً روی شی بنشینه، میگید مثلا آب روی آتش قرار گرفت، با کاسه ریخته توی کاسه رو آتش قرار دادی، واقعا آب گرم میشه. میگیم آتش واسطه است برای ثبوت حرارت در آب، یا میگیم حیثیت تعلیلی است علتشه. اما گاهی اوقات این واسطه میاد هرچه حکم هست مال خودشه، مجازن به شیء دیگه نسبت داده میشه. مثل اینکه شما تو قطار داری حرکت میکنی، میگیم شما متحرکی به واسطه اینکه در قطاری. یعنی چی؟ یعنی میگید قطار واسطه است برای عروض حرکت بر شما، واقعا شما متحرک نیستی، ثابتی، اما به سبب اینکه جلوس در قطار داری به تو هم میشه گفت متحرک. اینو بهش میگن واسطه در ثبوت یا حیثیت تقییدیه. امام میگن که وقتی این اجاره صورت میگیره، این اجاره میاد یک عنوان درست میکنه، اون عنوان چیه؟ معامله بر قبائح. معامله بر قبائح، قبائح ما چی بوده؟ قبائح عبارت بوده از چی؟ از معصیت الله. شما وقتی پولی میدی یک حرامی واقع بشه، داری معامله بر قبائح میکنی. عنوان معامله بر قبائح میشینه روی هر کاری که شما داری انجام میدی و واسطه در ثبوت میشه. یعنی واقعا رشوه دادن قبیح میشه، نه اینکه مجازن، واسطه در ثبوت میشه، حیثیتش تعلیلی است. اینجا را اگه بخوایم توجه بکنیم، از بیرون بهش نگاه بکنیم، داستانمون اینه. ما یک مثلا فرض بفرمایید اجاره بر قمار داریم، یک عنوانی داریم اجاره بر قبیح. این اجاره بر قبیح میشینه واسطه میشه برای اینکه اجاره بر قمار واقعا متصف به حرمت بشه. پس حرمت درسته اولا و به ذات مال اجاره بر قبیحه، اما این باعث میشه اجاره بر قبیح، اجاره بر عنوان قبیح، اجاره بر معصیت الله وقتی نشست روی این، این رو فل واقع حرام بکنه، چون واسطه در ثبوته. حالا راجبش حرف میزنیم که آیا این رو مبنای خود امام درسته یا رو مبنای امام درست نیست. اما حالا فرمایشون اینه، فالمدعا ادراک الحق عقل قبح عنوان المعامله علی القبائح را، و این عنوان معامله بر قبائح واسطه میشه برای اینکه قبح بنشینه روی همین نفس معامله، یعنی مصداق خارجی معامله که چی باشه؟ مثلا اجاره بر قمار، در بحث ما اجاره بر رشا، اجاره یاره هدیه، خود رشوه، اجاره لازم نیست باشه. و دعوا، خب این تا اینجا شو یه بار به انطباق بدیم بر بحث خودمون، دعوا شو دوباره میخونیم. ببینید انطباقش بر بحث ما چی میشه؟ رشوه یه نوع قرارداد دیگه، یه نوع معامله است. حالا یا مجانی است، شما پولی مجانی به کسی تملیک میکنید، یا در ازای کاری دیگه. بالاخره رشوه ما یه قراردادی میبندیم، میگم پولی میدم تو این کار برای من بکن. ممکنه ظاهرش لفظ قرارداد توش نباشه، ولی در حقیقت شما داری پولی به کسی میدی که در ازای این پول کاری برات بکنه. حالا یا تملیک مجانی میکنی، یا صلح میکنی، یا اجاره میکنی، هرچی یکی از ایناست. پس بیاییم تطبیق بدیم بحث امام رو. میگن رشوهی که شما میدید یه عنوان روشه، معصیت الله. دقت کنید که امام همه همشون اینه که این از مستقلات عقلیه بیرون نره. میگن این عبارت است از چی؟ معصیت الله. رشوه. حالا عرض میکنم ناکنید، میگه این کاری که شما دارید انجام میدید چیه؟ همون کار مرتشی. کار مرتشی حق رو داره باطل میکنه، کار مرتشی حق رو داره باطل میکنه. یا قاضی نباید پول میگرفته، یا والی نباید پول میگرفته. اول بحث امروز دو سه دقیقه سه چهار دقیقه اینو زوم کندیم بگیم آقا در ارتشاء حرمت اخذ شده، پس در مرتشی حتما حرامی داره واقع میشه، یا حرام عقلی مثل ظلم، یا حرام شرعی مثل این که قاضی نباید پول بگیره، یا حرام قانونی مثل این که مأمور شهرداری نباید پول بگیره. بالاخره یه حرامی داره در طرف مرتشی واقع میشه. شما داری پولی میدی که این حرام انجام بشه، پس پول دادن شما یعنی رشوه شما یک پولیست که داده میشه برای اینکه اون حرام واقع بشه. حالا سوال اینه این پولی که شما دارید میدید که اون حرام واقع بشه این چه حکمی داره؟ امام میگن ببینید این کاری که شما دارید میگید دارید اجاره یا معامله، حالا هبه، صلح، هرچی، معامله بر حرام میکنید. یعنی چی؟ یعنی دارید معامله بر معصیت الله میکنید. معامله میکنید، پولی میدید که معصیت الله واقع بشه. معصیت الله چیه؟ معصیت الله قبیحه، اجاره بر معصیت الله هم قبیحه. پس این پولی که شما میدید میشه قبیح، معامله بر معصیت الله قبیحون عقلا بالاستقلال. معامله بر معصیت الله قبیحون مستقلات عقلیه. خب حکممون همین قسم ثابت بکنیم دیگه. اگه کسی بگه آقا این واسطه در عروضه، میگیم نه، واسطه در ثبوته. یعنی اینجوری نیست که بگید این یه عنوانه او یه عنوان دیگه، اینا رو هم میشینن انطباق پیدا میکنن. پس واسطه میشه برای اینکه واقعا این معامله به ماهی معامله حرام بشه، قبیح بشه. اینجا البته دو تا اشکال وارده، بهش اشاره خواهیم کرد. یک، این مادامی که شما احراز معصیت نکنید قاعده نمیاد، پس میشه از غیر مستقلات عقلیه. درسته ما لو فورس که مستقلات باشن هست، اما وقتی میخواد بنشینه روی مصداق خاص، این باید از بیرون احراز بشه. این اولا. پس در امثال ظلم و در امثال ایزا و اینا که حکم عقله، این مستقل عقلیست، اما در جایی که خود اون معصیتی که داریم بیانش میکنیم، اون معصیت جزء و محرمات الهیست نه محرمات عقلی، میشه غیر مستقلات عقلیه. حاضر اولا هر چی هم بالا پایینش بکنیم غیر مستقلات میشه. دومن در داستان اینه که این طبق مبنای خطابات قانونی خود امام حرف درست نیست که واسطه واسطه در ثبوت باشه. شما میگید عنوان اعانه بر قبیح، قبیح هم درست، اما اینکه واسطه در ثبوت، یعنی حکم می نشیند روی این فرد و خود این فرد رو واقعا متصفه به حرمت میکنه، این در نمیاد. اگر انحلالی هم بتونن بگن که تازه اونجا محل بحثه، حتما رو مبنای خود امام در خطابات قانونی این حرف کامل نیست. توجه بکنید چرا؟ چون امام انطباق عنوان بر مصداق رو عقلی میدونست، شرعی نمیدونست، اصلا رو مصادیق نمیدونست، چون این مصداق او رو عقل مصداق او میدونه، نه اینکه عنوان روی این فرد بنشینه. مثال بزنم برای دوستان. ببینید اگر الان من بهتون گفتم عنوان طلبه لازم الاکرامه، حالا اگر یه نفری طلبه شد، اینجا طبق برخی مبانی میگیم به ذات این آدم، اینی که اینجا وجود داره، لازم الاکرامه، یعنی رو این نشسته. چند نشاره به جایی که بگه زید رو اکرام بکن، گفته طلبه رو اکرام بکن، اما خطابات قانونی میگفت نه، حکم رو عنوان طلبه رفته، اینی که زید مصداق اوه اصلا حکم رو زید نرفته، منحل به اینها نمیشه، حکم رو عنوانه. این رو عقل ما میگه اینم از مصادیق اوست، یعنی به تعبیری باز میشه واسطه واسطه در عروض، نمیشه واسطه در ثبوت، چون حقیقتا حکم متعلق به همین عنوان است. پس اشکال اصلی که به حضرت امام میشه در این بحث گرفت، همین تعبیرشونه که خودشون هم پیداست متنبه به اشکالن، که انها واسطتون فی ثبوت، این که تنبه دادن میخوان بگن نه اینجور نیست، در حالی که فلواقع همون واسطه در ثبوت نیست. خب این یه اشکال، در حقیقت دوتا اشکال. اما اشکال بعدی که امام میگیرن و جواب میدن و این دفعه حق با خودشونه، میگن یه نفر نیاد بگه که این قبح از باب قبح فاعلیست نه قبح فعلی. دقت کنیم یه بحثی در اصول مطرح شده با عنوان انقیاد و تجری، خوبه دوستان همینجا یادش بگیریم، بلدیم دیگه، چندین و چند بار خوندیم اما دوباره هم بگیم. انقیاد و تجری در مقابل معصیت و اطاعت. اگه شما واقعا کاری که میکنید به ذات بده، این کار معصیت. اگه این کار خودش خوبه، این کار اطاعت. اما کاری که شما انجام میدی فکر میکنی بده، اما واقعا بد نیست، شما به خاطر بد بودنش میکنی، اما بد از کار در نمیاد. مثال معروفش اینه، کاسه رو بر میداری به عنوان اینکه شرب خمر بکنی شرب میکنی، ولی بد در میاد که آب تربته، خمر نبود. اینو بهش میگن تجری. بالعکسش هم هست، واقعا میخوای کار خوبی بکنیان، مثل خال خرسه میزنی همه رو خراب میکنی، اینم میگن کارش انقیاد کرده، اما فی الواقع کار خوبی نکرده، اطاعت نبوده. که این یه آیه قرآن داره اینا رو خیلی تخطئه میکنه، خیلی آیه تکون دهنده است. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، بدترین کسایی که کار میکنن بهتون بگم کیان؟ الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع. میگه کسایی هستند که خودشون فکر میکنن کار خوب باید میکنن ولی بسیار کار بد میکنن. يحسبون، فکر میکنن کار خوبی دارن میکنن ولی زل سعيهم في الحياه الدنيا، خیلی کار مزخرف میکنن. این آیه از آیات بسیار خوب بر بحث تخصص، کار بلد نیستی، تخصص ندارید، نرید بکنید چون خرابتر میکنید. خب این ببینید، برگردیم به بحثمون، انقیاد و تجری. گوش کن، انقیاد و تجری در بحث ما هم یه نفر میاد میگه حضرت امام فرمایش شما علی عینی درست که اجاره بر معصیت قبیح هست، اما قبح فاعلی داره، یعنی فرد میخواد تجری بر مولا بکنه نه اینکه قبح فعلی داشته باشه. چون میخواد تجری بر مولا بکنه، میخواد بر مولا جرأت پیدا بکنه، این میشه قبح فاعلی. امام میگن نه، این باعث قبح فعلی میشه، البته قبح فاعلی هم میاره. چون خیلی جاها شما شرب خمر رو بر میداری عمدن میخوری، بعدم در میاد که واقعا هم خمر است، اینجا هم تجری کردی هم معصیت. البته اطلاق تجری بهش نمیشه، ولی قبح فاعلی که میشه بهش گفت. تجری معمولا اونجای اطلاق میشه که واقعی نه واقعیت پدید نیامده باشه، اما قبح فاعلی که داره. لذا میگن و دعوا، اینکه کسی ادعا بکنه ان قبح الفاعلی، ان القبح فاعلی لا فعلی مثل تجری، این غیر وجیه، حتی نرف درست نیست این ادعا. چرا؟ به خاطر اینکه اجاره نوامیس واقعا قبح فعلی داره، قبیح عقلا بالفعل. البته اینی که کاشف از قبح فاعلی هم هست، این ضرری به فعلی بودن نمیزنه. ولا ینافی ذلک، این که قبیح است عقلا، کشفها عن دناعت الفاعل و سوء سریرته و فقدان شرف و العز، منافات نداره. این حرف فرمایششون رو فارس درسته، منتها گفتم دو تا اشکال در این مسئله در مورد هست، و اون این که تو برگه ننوشتم ها، کامل دادید رفته. بله، اینا انشالله بعدن این دوتا اشکال رو میگم وارد کنیم. این دو اشکال دیشب به ذهنم رسیده بود که این دو اشکال به نظر میرسه بر این بحث وارده، و اون این که ما هر کاریم بکنیم این مستقل به غیر مستقل تبدیل میشه، و دوم این که این با مبنای خود ایشون که بحث خطابات هست سازگار نیست، و حتی با مبانی دیگم، چون اون عنوانی که حرامه عنوان رشوه نیست، اون عنوان دیگه میشه عنوان دیگری که میشه معامله بر معصیت. از باب حالا انطباق بریم، یادآوری بکنم سال گذشته بحثی رو داشتیم در رابطه با موضوعات، که آیا موضوعات به هم سرایت میکنن یا نه. میگفتیم رابطه دوتا موضوع با هم گاهی اوقات عام و خاص مفهومی هن، گاهی میگفتیم عام و خاص مصداقی هن. اینها عام و خاص مفهومی که نیستن، عام و خاص مصداقی هن. در عام و خاص مصداقی سرایت نمیکنه حکم از یک عنوان به عنوان دیگه. اونی که ازش میتونیم سرایت رو بفهمیم عام و خاص مفهومی است، جای خودش بحثش رو آوردیم، یه بحثی بود که در رابطه با موضوعات احکام سخن گفتیم و مطرح کردیم. این پس استدلال. آخرین نکته که در این باره بگیم، این تعبیری است که دراسات داره، تعبیر بسیار مفید فائده است از یه جهت. مؤید ماست این تعبیری که 237 وجود داره در تعریفی که از رشوه ارائه دادیم، و الا استدلال توش عناوین مستقلات و غیر مستقلات و عقل و اینا نیست. منتها به درد ما میخوره تو اون تعریفی که گفتیم. ما تو تعریف میگفتیم ارتشاء فی حد نفسه حرام است، و بل جمله ببینید، فرشمه فی باب القضا عبارتون، اما رشوه در باب قضا عبارت است از آن چیزی که یدفع به ازاء الحکم بالباطل، اونی که پرداخت میشه به ازاء حکم به باطل، او به نفع المعطی حقا کان او باطلا و هما محرمان. ببینید اینه میخواد بگه، حکم به باطل و به نفع معطی حرامه، پس چون ارتشاء حرامه یحرم ما یقع به ازائه ما، اونی که در به ازائش قرار میگیره یعنی معامله روش واقع میشه حرامه، هم تکلیفن هم وزن. تکلیفن حرامه، وزن یعنی باطل، پولی که میدن باید پس بدن. و تطلق عیزن علاما یعتال احقاق الحق و دفع الباطل، بر اینم اطلاق میشه که کسی پول بده که اعطای حق بکنه و دفع باطل بکنه، این تیکش رو وقت استدلالش رو نمیاره. بعدشون میگن و کیف کان فهی غیر اجرت القضاء کما یعتی. این نکته. دلیل بعدی انشاءالله فرد.